خودشون فعالیت‌های ورزشی رو حتما در حد ممکن در سرلوحه برنامه زندگی قرار بدن. و خب یکی از موارد هم بی حرکتی بعضی مواقع به علت این هست که به هر حال در درصدی از بیماران ما دچار مسئله عضلانی و مفصلی میشیم و اون التهابی که در این مفاصل وجود داره طبعا باعث به نوعی بی حرکتی در اونها میشه، یعنی مجبور هستن که به نوعی بی حرکت نگه دارن مفصلشون رو در دوره درمان. و اونهایی که دچار عوارض ثانویه و ثالثیه میشن هم خب به هر حال چون دچار این التهاب مفصل هستن نیاز به یک در برنامه درمانی دارن که در پاره از موارد در دوره های مجبورن بی حرکت مفصلشون رو نگه دارن و این یک گزیر ناگزیر هست در واقع، یعنی کاری نمیشه در راجب اون کرد. و در سایر مواقع خب میگم بسیار از مواقع ترس خود فرد یا احتیاط خانواده سبب چاق شدنشون میشه،
یه جوری علت و معلول در هم پنیده میشه.
دقیقاً
بله، هر کدوم باعث میشن که اون یکی تشدید بشه. خب حتما خانم تو خانواده های این افراد هم آموزش خاص میگیرن. من میدونم که انجمن هست، مرتب ما با مسئول انجمن صحبت میکنیم، مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد از داره تأمینه مایحتاجشون معمولا در طول سال و در سالهای متوالی ما سعی کردیم که مطرح بکنیم. اگر گلمندی داشتن، اگر در یک مقطعی حالا به دلایل مختلف به خصوص بس تحریم ها و مسائل و مشکلات این چنینی، گاهی بالاخره خدمت رسانی دچار کم و کاستی هایی هم شده. اما بفرمایید که خانم تو خانواده ها هم باید آموزش خاص ببینن، مدارسی که این بچه ها یا مهد کودک، محل نگهداری، حضور در اجتماع، اینها به هر حال نیاز به فرهنگسازی بیشتر هست در این زمینه، برای اینکه این بچه‌ها در واقع چند ساعتی وقتی از خونه بیرون هستن و به سنی هم نرسیده باشن که خودشون بتونن خیلی خوب مدیریت بکنن شرایط سلامتشون رو، بفرمایید که چگونه هست این آموزش‌ها، چقدر در دسترس و اصلاً چقدر فعالیت شده در این باره؟
فعالیت‌های زیادی میتونم بگم در این زمینه ایجاد شده، منابع مختلفی هست که در بساط بروشور، پمفلت در سایت ها و همینطور خب توسط خود انجمن هموفیلی در دسترس همگان قرار داده شده. این که رعایت بکنن که برخوردهای فیزیکی کمتری رو داشته باشن و شیطنت کمتری به خرج بدن، که حالا متاسفانه در بعضی از سنین هم واقعا خب طبیعتاً کنترلش بسیار مشکل هست، ولی این موارد رو باید مد نظر قرار بدن و به هر حال اولیای مدرسه هم در جریان قرار بگیرن که فرد این مسئله رو داره. ولی خب با اکثر مواقع با تزریق فاکتورهای دوره‌ای که براشون صورت میگیره میتونیم بگیم که این مسئله تا حد زیادی قابل کنترل هست و زندگی کاملا طبیعی و نرمال رو دارن، مخصوصا از یه سنینی که حالا بالاتر هستن که مدرسه میرن و تحت درمان هم قرار میگیرن، که در کشور ما خوشبختانه از همون ابتدای امر براشون این امر موجود بوده، احتمال اینکه مشکلی براشون به وجود بیاد کمتر هست. اما در هر صورت خب باید مراقبت باشه دیگه، در هر محیطی که قرار میگیرن اولیای اونجا هم در نظر داشته باشن که یک محیط تقریبا امن و ایمنی رو براشون تدارک ببینن.
معمولا باید مدرسه با خبر باشه دیگه.
به هر حال بله خب اصلا کلا جزء روتین مدرسه ها هست که در این زمینه نیاز سنجی میکنن، سوال میکنن، از جزء برنامه‌ای هست که برای مدارس تدارک دیده شده که حتما بپرسن در مورد شرایط اون فردی که فراگیری که در اونجا ثبت نام میکنه که آیا مشکلی دارن یا نه، یعنی این نیاز سنجی بوده که از قبل صورت گرفته، حالا چه در زمینه هموفیلی چه در زمینه هر نوع مسئله دیگه‌ای که عزیزان فراگیر اگر مسئله‌ای دارن، محدودیتی در نوع ورزش کردن دارن، در نوع فعالیت فیزیکیشون دارن، مشخص بشه و اون محدوده براشون تضمین بشه.
که این بالاخره هر فضای آموزشی که بچه تردد میکنه یا هر محیط اجتماعی که هست بالاخره باید اون تو اون محیط بدونن که این بچه بالاخره ممکنه با مخاطراتی مواجه بشه و خب اگر که مشکلی اتفاق بیفته بتونن رسیدگی بکنن دیگه، یا حداقل با خبر بکنن اطرافیان
رو. بله، ولی من این رو هم بگم که این نباید محدودیتی در فعالیت‌های اجتماعی به وجود بیاره، چون اولا که اگر بیمار از نوع شدید باشه که با درمان‌هایی که میگیره سعی می‌کنن سطح فاکتور در حدی نگه دارن که بتونه یه زندگی طبیعی رو داشته باشه، این نباید از فعالیت اجتماعی و زندگی اجتماعی فرد بکاهه. واقعا میگم این نباید مانعی در این جهت بشه، چون اصلا کاملا در فردی که برنامه درمانیش رو رعایت می‌کنه یک فرد نرمال محسوب میشه، یعنی واقعا حالا بجز یه سری مسائلی رو که هر فردی به هر حال در دوره زندگیش به نوعی باید رعایت بکنه، مسئله خاصی نخواهند داشت. این نباید مانع فعالیت های اجتماعی این عزیزان بشه و باید عمیقا به این مسئله توجه کنن، چون فعالیت های اجتماعی در سلامت روان و کیفیت زندگی افراد تأثیر بسزایی داره.
ممنون از شما. صحبت های خانم دکتر ملک رو دارید میشنوید از رادیو سلامت. شما فوق تخصص خون آنکولوژی کودکان هستم و ما به مناسبت روز جهانی هموفیلی داریم در همین باره صحبت میکنیم. میخوایم بیشتر این مشکل رو معرفی بکنیم و از دسترسی ها صحبت بکنیم، از سبک زندگی این افراد، دانشمون رو در این باره افزایش بدیم و شماره تلفن که در اختیار شماست برای که شما هم پرسشات رو مطرح کنید 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. سامان پیام کوتاه ما 30102 هست و دعوت میکنم که در این بخش بریم سراغ آنچه که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
اهدای خون در ایران به صورت کاملا داوطلبانه انجام می شود و شاخص آن 26 نفر به ازای 1000 نفر جمعیت است. دکتر مصطفی جمالی، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران.
انتقال خون ایران در زمره پیشرفته ترین انتقال خون های دنیاست. در بعضی شاخص ها از کشور آمریکا انتقال خون ایران بالاتره. علی‌رغم همه مشکلات اعتباری که خب سازمان باش دست و گریبون تحریما که هست، به حمدالله ما هنوزم تو منطقه قطعا حرف اولو میزنیم. توی شرق مدیترانه سازمان انتقال خون ایران رفرانس منطقیه، سمینارهای منطقی، آموزش کشورها از طریق جمهوری اسلامی ایران سازمان انتقال خون انجام میشه. توی بحث کمیته خونهای نادر توی تشکیلات جهانیه، تنها کشور اسلامی که اونجا نماینده داره تو کمیته جمهوری اسلامی ایران سازمان انتقال خونه. در دوران کرونا که سازمان انتقال خون پیشرفته دچار بحران شدن، شاید 30% کاهش اهدای خون در بعضیشون رخ داد، ما حداکثر کاهش اهدای خونمون 8% بود. ذخایر انتقال خون به لطف خدای متعال و حمایت مردم، حمایت اهدا کنندگان که ما هر چی داریم از اونهاست، بی‌نظیره. یعنی ما در طول تاریخ انتقال خون چنین وضعیتی نداشتیم که چنین ذخایر رو داشته باشیم. میانگین ذخایر که یه روزی ما گفتیم 4 روز خوبه، ما الان تبدیلش کردیم به 8 روز. اشکالاتی داریم، شاخصامون در شاید یک شاخص خصوصا ما مشکل داریم، از دنیا عقبیم. اونم شاخص اهدای خون بانوانه که در دنیا 30-50% مشارکت دارن خانم‌ها در اهدای خون، در ایران زیر 5%. یعنی ما نصف جمعیت رو تقریبا از دست دادیم برای اهدای خون. چالش دیگه‌ای که باش مواجه هستیم اینه که اهدای خون جوانان کاهش پیدا کرده و خب این جوان‌ها هستن که در آینده باید تأمین کنن خون رو فرآورد مرزی کشور، بنابراین این چالش رو هم ما داریم.
خون سالم نجات دهنده زندگی است و همه روزه در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند، به طوری که از هر 3 نفر مردم دنیا یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و فرآورده‌های خونی پیدا می‌کند.
بخوام دکتر، من خواستم اینو یادم رفت اول برنامه بعد ازتون پرسیدم که بیشتر تو پسرها شاید تری یا دخترها؟
خب خود هموفیلی میتونیم بگیم که در پسرها شیوع بسیار بالاتری داره. کلا بیماری رو به نوعی میشناسن که هموفیلی بیماری مخصوص پسران هست و الگوی وراثتیش هم یعنی میتونیم بگیم که وراثتی اتوزومال مغلوب جنسی هست که همین سبب بروز بالاتر اون در آقایون میشه. اما موارد بسیار اندکی هم وجود داره که خانم ها حالا ناقل هستن و یا در مورد بعدی میتونن، خیلی اندک هست، میتونن دچار این بیماری بشن. اما الان اون دوران دیگه گذشته و این دهه های اخیر توجه به این هست که انواع دیگه خونریزی ها، بیماری های خونریزی دهنده مثل فون بیل براند و بیماری های پلاکتی هم هست که شیوع مساوی در میتونن در هر دو جنس داشته باشن و توجه به اونها هم ضروری میرسه. و همه بیماری ها در حالا درسته بیماری هموفیلی اصلش در واقع به نوع خود هموفیلی آ و ب مشهور هست، ولی همه این بیماری ها هم زیر مجموعه بیماری هموفیلی محسوب میشن و خب حالا بیماری های خونریزی دهنده ارثی به اونها گفته میشه. بنابراین اونها هم هستن که باید مورد توجه قرار بگیرن و میتونن شیوع بربری در هر دو جنس داشته باشن.
حالا سوال خیلی هم ممکن این باشه که چه اتفاقی میفته که اصلا این بچه هموفیل میشه. حالا ببینین فرد ازدواج کنه بچه اولش مثلا هموفیل میشه، آیا بعد بره مشاوره، بررسی خاصی باید بشه و چرا اصلا این بروز میکنه در این بچه؟
قطعا مشاوره ژنتیک اگر زمانی که یک خانواده ای دارای یک فرزند مبتلا به بیماری خونریزی دهنده هستند جزو اولویت ها هست و باید تحت مشاوره ژنتیک قرار بگیرن. حالا این بیماری هر نوعی که هست، حالا در مورد به خصوص هموفیلی آ و بی میتونیم بگیم که حالا اونها جزو دسته هستن که در اتوزومال مغلوب جنسی هستن که در آقایون بیشتر دیده میشن. اصولا خب اگر که یک خانومی یک بچه هموفیلی داشته باشه، مبتلا به هموفیلی داشته باشه، احتمال این که پدر بزرگ یا برادرش دچار پدرش یا پدر بزرگ بچه یا دایی بیمار طفل یا برادر خانم مبتلا باشه وجود داره. اگر فقط بخوایم به هموفیلی آ و به بسنده کنیم این احتمال وجود داره، ولی در کنار اون بعضی از مواقع هم هست که یک جهش ژنی به صورت خود به خود اتفاق میفته و این حالت رو برای ما به وجود میاره. برای همین غیر از اینی که شرحالگیری بسیار اهمیت بالایی داره، غیر از اون مشاوره ژنتیک موقعی که مورد تشخیص قرار گرفت از اهمیت بسزایی برخورداره و لازم هست که حتما این امر براشون صورت بگیره.
بله خانم دکتر، بفرمایید که کاری بهتش درمانیشون مثل دندان پزشکی اینا باید مرکز خاص باشه یا اینکه نه فقط همین که به دندان پزشکشون بگن کافیه؟ شرایط چگونه است؟
ببینید نکته بسیار مهمی هست، بهداشت دهان و دندان برای این افراد هم از اهمیت بسزایی برخوردار هست. خب به خاطر اینکه اگر که رعایت موارد بهداشتی و حالا مسواک زدن و مراجعه به موقع به دندان پزشک از مصرف بی‌رویه فاکتور در اونها جلوگیری میکنه، چون به هر حال هر زمانی که نیاز باشه یک اقدام دندان پزشکی هم در اونها انجام بشه یا مثلا چندین دندون بخواد با هم مورد بررسی قرار بگیره و نیاز به اقدامات خاص دندان پزشکی داشته باشه، مثلا کشیدن دندان و اقداماتی از این قبیل، خب بیمار حتما باید قبل از اون فاکتور بگیره و لازم هست که در مرکز مجهز این امر اتفاق بیفته. برای این هرچه امر بهداشت دهان و دندان بهتر رعایت بشه قطعا کمتر دچار مشکل خواهند شد و خب به هر حال در زمانی هم که دچار مشکل میشن اگر که مشکلشون مختصر باشه، خب حالا طبق نظر پزشک درمانگر میتونن در هر مرکزی انجام بشه، ولی اگر نه موارد خاص اگر باشه نیاز هست که در مراکز جامعه تحت نظر همون پزشک درمانگر این امر صورت بگیره که فاکتور و بقیه موارد لازم تامین بشه.
بله خب همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مجله پزشکی است و به مناسبت روز هموفیلی ما هم در همین باره صحبت میکنیم. حالا یه چند بار خانم دکتر تکرار کردن اتوزومال مغلوب جنسی، واقعا ما بخوایم همه اینا رو توضیح بدیم بعد یه چند واحدی ژنتیک و اینا رو بگذرونیم و یعنی خیلی مفصل باید پیش زمینش رو صحبت بکنیم، ولی خب در همین حد بدونیم که خانم دکتر تا حدودی وابسته به جنس و بیشتر در پسرهاست، این برای جمع کلی کفایت میکنه.
بله هموفیلی آوبی به این صورت هست، ولی انواع دیگه حالا الگوی وراثتیشون اندکی متفاوت هست، همونطور که عرض کردم در هر دو جنس میتونن شیوع داشته باشن.
بله.
اما آوبی هموفیلی آوبی بله در آقایون به خاطر
اون چی میگی سریع وابسته به جنس در آقایون. خب در ادامه بیشتر خواهیم گفت، دقایقی بیشتر از برنامه باقی نمونده، دوست داریم همراهی شما رو هم داشته باشیم. درباره هموفیلی از ما بپرسید از طریق 3102 و 2265-2876.
Thank you.
خب دقایق باقی مانده خانم دکتر بر ما بگید که این افراد چقدر نیاز به بستری پیدا میکنند اگر که عامل دیگه نباشه، صرفاً به دلیل هموفیل بودنشون.
اگر فقط بخوایم صرفاً به خاطر هموفیلی بودن رو ذکر بکنیم، ممکنه میزان بستری خیلی زیادی براشون پیش نیاد. حالا اگر اینکه یک ضربه خیلی خاصی بهشون خورده شده باشه، خب یا ضربه شدیدی بوده باشه یا خونریزی خیلی شدیدی به علت حالا این ضربه به وجود بیاد، بله نیاز به بستری پیدا میکنن. اما خب همطور که عرض کردم، مواردی که کنترل خوبی دارن و درمان فاکتور رو دارن به موقع دریافت میکنن، این مورد براشون کمتر پیش میاد. ولی خب مواردی هم هست که به هر حال حالا یه جراحتی به اتفاق میفته و اینها به خاطر ماهیت بیماری مجبور میشن که زمانی رو در بیمارستان بگذرونن. ولی از نظر آمار عمومی بخوام خدمتتون عرض کنم، مثل بقیه موارد میمونه، یعنی میزان حالا جدا از خود ماهیت خونریزی دهنده بیماری، شیوع بیماری های خاصی در اونها بالاتر نیست، مخصوصا در کودکی.
وضعیت جراحی ها به چه ترتیبه؟ چون خیلی حالا متداول شده کار زیبایی، نمیدونم دستکاری های الکتیو و انتخابی زیاد شده به درخواست خود فرد. تو همین شرط حال هوایی که ما هستیم و با اینجور درخواست ها، اصولا به خصوص برای کسایی که سن و سال پایین تری دارن، وضعیت در صورت لزوم نیاز به جراحی و جراحی که دیگه الکتیو انتخابی نباشه و ضرورتی پیش بیاد و اورژانسی پیش بیاد.
بله، در مواردی که اورژانس، حالا الکتیو هست که اونو باید با پزشک درمانگرشون در میان بگذارن، حالا بسیار از مواقع حالا شاید تدابیری اندیشیده بشه که موضوع رو به نوع دیگه بتونن حل کنن. اما در موارد اورژانسی خب قطعا تحت درمان با فاکتور قرار خواهند گرفت و سطح فاکتور به حدی خواهد رسونده شد که سطح ایمنی برای اونها باشه و خونریزی درشون کنترل بشه و ادامه پیدا نکنه و بعد به مرور این تواتر کاهش پیدا خواهد کرد.
بله، مطالبی هست که خود شما هم میخواین اشاره بفرمایید، تاکید بیشتری داشته باشید. به نظر میرسه که حالا البته در مورد همه مسائل سلامت اینطوره که فرهنگ سازی باید تو هر چقدر بیشتر اتفاق بیفته، ما میتونیم هم رو برنامه‌های پیشگیرانه بهتر کار بکنیم، هم رو مراقبت‌ها میتونیم بیشتر کار بکنیم، عوارض رو میتونیم کاهش بدیم. مثل همین برنامه‌ریزی که واقعا در کشور برای بیماری خاص شده، نشاندار کردن این بیماران، اینکه دقیقاً مسیر رو بدونن. اگر مثلا یه حادثه پیش میاد، الان این بچه چی کار باید بکنه؟ اگه قراره که یه جراحی سنگین داشته باشه چی کار باید بکنه؟ قشنگ خوب بدونه که گرفتن فاکتورش به چه ترتیبه، داروهاش به همین ترتیب، گروه درمانگرش مشخص باشه. اینا همه کمک میکنه که واقعاً فرد هر چقدر راحت‌تر بتونه با مشکلات ناشی از اون عارضه‌ای رو که بهش گرفتاری داره دست و پنجه نرم کنه و خلاص از پسش بر بیاد، همه چی میتونه کیفیتش خیلی بهتر بشه. حالا ما واقعا بیشتر رو کدوم زمینه ها بیشتر باید کار بکنیم؟
خب مهمترین مسئله فرهنگ سازی هست و همین از این فرصت استفاده میکنم و باز هم قدردانی میکنم به خاطر این برنامه خوبتون. همینی که افراد آگاه باشن و آگاهی داشته باشن در مورد بیماری های خونریزی دهنده ارثی، این خودش خیلی کمک کننده هست. و همینطور که به شعار فدراسیون جهانی هموفیلی هم اشاره کردین، این که همه افراد بتونن دسترسی یکسانی به درمان و ریسورس ها و منابع داشته باشن، از اهمیت بسزایی برخورداره، آگاهی دادن و آگاهی و فرهنگ سازی در مورد این بیماری و اینی که بدونن در عین جدی بودن با رعایت موارد مهم درمانی میتونن چه زندگی سالم و پرباری رو مثل همه افراد پیش رو داشته باشن و نباید بانه گوشه نشینی و انزوای فرد بشه و سلامت روانی و در کنار سلامت فردیش حفظ بشه و سطح سلامتی روانی و کیفیت زندگی فرد در سطح اعلا حفظ بشه، از اهمیت بسزایی برخوردار هست و این سیاست گذاری ها میتونه در این زمینه کمک بسیار مناسبی رو بکنه و واقعا فرهنگ سازی نقش بسزایی رو در این زمینه داره و در کنارش آگاهی دادن و آگاه نمودن جامعه که شما این وظیفه مهم رو دارین انجام میدین، هم در کنار بقیه رسانه ها واقعا مؤثر هست.
خانم تو بخش های قطب ما برای این مشکل داریم، صحبتی که میکنن مسئولان مثلا تزریق خون، خب ما بخش های تزریق خونمون توی بیمارستان مختلف هست، مرکز مختلف هست، اما خدمات خاص داریم تو بخش‌های قطب برای این افراد؟
بله کاملا درسته. ما در چند مثلا در شهر تهران یا در همه مرکز استان‌ها مرکزی هست که بسته جامعه حمایتی درمانی هموفیلی رو ارائه میدن و مرکز متعددی در تهران هستن، در سایر شهرستان‌ها مثلا اهواز، همه واقعا مرکز استان‌ها، حالا بعضی ها برنامه‌های بسیار گسترده‌تری رو دارن ولی هیچ جا بی‌نصیب نیست و همه جا مرکز درمانی هموفیلی داره و در همه مرکز استان مجهز هستن و از این زمینه کمبودی نداریم.
پس ما تقریبا یه توزیع نسبتا مناسب خدمات بله، توی این مرکز قطب داریم تو بخشای قطب در تمام استانهایی که خب اونجا بالاخره خدمات خاص شد. و دیگه میخوام ببینم که یک فرد هموفیل کاملا تکلیفش مشخصه که برای هر نیازی که داره از نظر بهداشتی درمانی و نیازهای عمومی سلامتش کجا باید مراجعه کنه، به کی؟ چون ما نظام ارجاع که فعلا به اون شکل که مثلا هر فردی پزشک خانوادگی داشته باشه، پزشک عمومی در سطح اول، الان غیر از دو تا استان که اونم حالا نمیدونم شرط اجراش چجوری هست، به اون شکل نداریم. معمولا دیگه فرد خودش انتخاب میکنه پیش کی بره، یعنی دیگه اینجا براش کاملا مشخصه که پزشکش کیه، بخشایی که نزدیک محل زندگیش باشه، بخشای قطب مشخص باشه کجا باید مراجعه بکنه، کاملا تکلیف برای بیمار هموفیل روشنه.
بله، وقتی که در ابتدای امر خب حالا یک پزشکی که اصولا حالا بیمار حالا در حیطه بیماری هماتولوژی هستن، یعنی بیماران هماتولوژی رو میبینن و در زمینه انعقاد آشنایی دارن، وقتی تشخیص رو میدن این بیماران رو به مرکز جامع معرفی میکنن، حالا در اونجا هم بررسی لازمه صورت میگیره و خب تشخیص وقتی گذاشته میشه معرفی نامه داده میشه و این فرد تحت بیمه خاص قرار میگیره و از بسته حمایتی جامع مخصوص بیماران هموفیلی برخوردار میشه و همطور که اشاره کردین همه جزئیات در این بسته دیده شده و به همه جزئیات پرداخته شده، از درمان در منزل، از فیزیوتراپی، از درمان به موقع و درمانهای پیشگیری کننده، مشاوره ژنتیک و سایر موارد.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای حضور شما، از دانش شما استفاده کردیم، اطلاعاتمون افزایش پیدا کرد، وقت گذاشتین، تشریف آوردین، شما شنوندگان نازنینی که به ما گوش کردین تا این لحظه. اما این رو هم خدمتتون بگم که باز به نقل از یکی از مقامات وزارت بهداشت، ریاست مرکز مدیریت پیوند درمانی بیماری وزارت بهداشت، بیشترین شیوع این بیماری گفته شده که در استان‌های تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز، زاهدان و البرز و حالا در مورد وضعیت داروهای تولید شده در کشور، فاکتورهای انعقادی تولید داخل از نوع فاکتور 8 و 9 به میزان مکفی در کشور وجود داره و البته بررسی و تایید کیفیت این داروها هم توسط ادارات زیرب در سازمان غذا و دارو صورت میگیره. ما برای این گروه از بیماران مجموعه بیماران خاص رو داریم که خب همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن سیاست گذاری به این شکل هست که بتونن از بیمه مناسب بهره مند بشن و از خدمات رفاهی مربوطه در حوزه بهداشت و درمان. امیدوارم که شما شنونده عزیز این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه با همراهی مهمان عزیزمون خانم دکتر فاطمه ملک فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان. شما رو به خدای یگانه می‌سپارم. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه ها تا این لحظه. امیدوارم که در ادامه هم همچنان در کنار ما باشید. Thank you. جز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینیه، ارتشی که تنها چراغ روشن شبهای تاریک جنگ و خون بود. امروز برتری ارتش ما سلاح و تجهیزات غیر متعارف جنگی نیست، بلکه نیروی انسانی متحد و متخصصه که در راه حفظ دین و وطن آماده هر گونه جانفشانی هستند. ای سر پای آزاده، ای دلاور مردان ارتش، روزتان خجسته، امروز روز شماست. شما رزماوران ایران زمین که طلایه‌دار میهنید، روزتان مبارک. ارتش تبلور استقلال و آزادی مردمی است که آوازه غیرت و همبستگیشان دوردست‌ترین دروازه‌های جهان را در نوریده است. امروز ارتشیان ما مردانی مؤمن، شجاع، حق طلب، عدالت‌جو و آماده فداکاری در راه آرمان‌های بلند ملت ایران و فرماندهی معظم کل قوا هستند. ارتش فرزند برومند ملت خدایی ایران است، تجلی عزت و اقتدار ملت ایران است. امروز ارتش پشتوانه قوی ملت است و در دل ملت مؤمن و مهربان جای دارد.